آزادی، مجله شامگاهی.
سلامی دوباره به شنوندگان ارجمند برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی. نشر جنبستی مجله شامگاهی است و مسئولیت معرفی آن را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من اسلم مومنزاد برداشت دارم. امروز سه‌شنبه 23 یونی سال 2009 میلادی است. ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب است.
و من سید قاسم قیامپور شما شنوندگان ارجمند را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ همراهی میکنم. ساعت در پایتخت جمهوری چک 6 بیگه. ابتدا نشر نهایی اخبار جهان منطقه و تاجیکستان در تهیه و تقدیم همکار ما نور محمد خازاده. نور محمد بفرمایید.
تشکر سید قاسم. سلام شنوندگان گرامی. شورای نگهبان ایران لغو هر گونه نتیجه های بحث برانگیز انتخابات ریاست جمهوری ایران را رد کرد. این انتخابات 12 ایون برگزار شد و مخالفان نتیجه های آن را اعتراف نمی کنند. تلویزیون دولتی ایران با نام پرس تیوی از نام عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نقل قول کرده است که این شورا به اصطلاح هیچ تقلب جدی یا خالیگاه در انتخابات پیدا نکرده است. وی گفته است با نظر داشتی چنین خلاصه نتیجه های انتخابات لغو نخواهند شد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی رقیبان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری کنونی گفتند نتیجه های انتخابات درست نیست و پیروزی احمدی نژاد را زیر سوال برده اند. رابرت گیب سخنگوی کاخ سفید می گوید موج تظاهرات اعتراضی کنونی ایران را به اصطلاح به آغاز تغییرات رهنمون می سازد. اما گیبس ضمن سخنان خود از تلویزیون NBC گفت مداخله در رویدادهای ایران کاری امریکا نیست. این سخنان گیبس چند ساعت پیش از سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا صدا داد که انتظار می رود در باغ گلهای کاخ سفید به تظاهر کنندگان تهران پیام فرستد. امریکا و قرقیزستان به توافق رسیده اند که طبق آن واشنگتن می تواند برای فرستادن کمک های اکمالاتی به افغانستان به پایگاه نظامی منس دسترسی محدود داشته باشد. در این باره کدیربیک سربایف وزیر امور خارجه قرقیزستان به مطبوعات چنین گفت:
حکومت قرقیزستان تصمیم گرفت که در باره منس مذاکره انجام دهد و موافقت نامه امضا کند تا به عملیات نیروهای بین المللی و به حکومت افغانستان کمک کند.
طبق پیشنویس این موافقت نامه به هواپیماهای امریکا اجازه داده می شود که آنها توسط فرودگاه منس تنها مواد غیر کشنده را به نیروهای خود در افغانستان انتقال دهند. یک فرمانده تندروان که رقیب بیت الله محسود فرمانده طالبان در پاکستان می باشد کشته شده است. پلیس می گوید قاری زین‌الدین از تیر مرد مسلح در شهرک دیرا اسماعیل خان به قتل رسیده است. زین‌الدین توسط مطبوعات محلی به محسود پیام فرستاده بود که دشمنی وی است. حکومت دستور داده بود که نیروهایش بر ضد محسود مبارزه کنند. محسود در قتل بی‌نظیر بوتا نخست وزیر پیشینی پاکستان گناهکار دانسته می شود. امروز نمایندگان پارلمان تاجیکستان به جانبداری از پیشنویس قانون رأی دادند که از پولکی شدن راه‌های افتومبیل روی تاجیکستان در آینده نزدیک درک می‌دهد. طبق تغییرات در قانون مربوطه من بعد واسطه‌های نقلیات شهروندان و کارخانه‌ها برای حرکت از راه دوشنبه، خوجند، بوستان، چناق پول می‌سپارند. معیار راهپولی ماشین‌ها تا حال تعیین نشده است. بعضی از نمایندگان پارلمان به این تصمیم مخالفت کرده‌اند ولی تغییرات به تصویب رسید. نورعلی ریایف نماینده پارلمان از حزب رئیس جمهور چنین گفت:
اگر شما گارانتی داده میتونید که یگون کوپروگ یا تونل مثال از کار برایت وای رو سری وقت برقرار کردن ممکن است یا که نیست؟
راه‌های افتومبیل روی تاجیکستان در حال پولکی می شود که هر سال راننده ها هنگام گذرانیدن تفتیشات فنی ماشین های خود به دولت پول یا انداز می سپارند. امروز پارلمان اوکراین 17 ینوری سال آینده را روز انتخابات ریاست جمهوری این کشور تعیین کرد. انتظار می رود که این انتخابات انتخابات با رقابت شدید میان یولیا تیموشنکو نخست وزیر و ویکتور یوشنکو رئیس جمهوری اوکراین تبدیل یابد. مهلت 5 ساله ریاست جمهوری یوشنکو تا آن وقت به پایان میرسد. پارلمان سعی میکرد ماه اکتبر انتخابات برگزار شود، ولی ویکتور یوشنکو این تلاش ها را نقض قانون اساسی کشورش ارزیابی کرد.
تشکر نور محمد خالص‌زاده بود با نشر نهایی اخبار جهان منطقه و تاجیکستان. با جزئیات ایده از این خبرها در ادامه مجله شامگاهی آشنا می شوید و هرگاه خواستاری آگاهی از تحولات عالم شدید سری بزنید به وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
نشانی وبسایت را برایتان یادآور می شویم: www.azadi.org و یا www.azadi.tj. خبر و نظر، تحلیل و بررسی و مصاحبه ها با عکس و صدا و ویدیو.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی است در شام روز سه‌شنبه 23 ایونی سال 2009 میلادی. این مجله در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هاتبورد پخش می شود. و حالا سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی.
با تاجیکستان خطر ناامنی تهدید میکند. چرا بنیاد صلح تاجیکستان را با فهرست دولت های ناکام شامل کرده است؟
امریکا به منس بر میگردد. طبق سازش نو واشنگتن حق انتقال اموال نظامی به افغانستان از طریق پایگاه منس کنار بیشکک را پیدا خواهد کرد.
و شاهراه دوشنبه خوجند بوستان چناق پولکی می شود. نگاه به سود و زیان این تصمیم پارلمان تاجیکستان. خوب شنوندگان ارجمند، این سرخط چند گزارش اصلی نشر جنبستی مجله شامگاهی بود و ما در کلبار دیگر مطالب جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه بهره ور خواهد شد. بنیاد صلح و مجله معتبری سیاست خارجی چاپی امریکا شاخص نوی دولت های به اصطلاح ناکام را نشر کردند که به آن تاجیکستان هم شامل شده است. یکی از نشانه های اصلی دولت ناکام از نگاه بنیاد صلح و مجله سیاست خارجی ناتوانی حکومت برای تحت نظارت داشتن همه قلمرو کشور است. کاهش مشروعیت حکومت، کم شدن اعتماد مردم، ضعف حکومت در ارائه خدمات مناسب اجتماعی را بنیاد صلح از دیگر نشانه های دولت های ناکام ارزیابی کرده است.
گفته می شود که بنیاد صلح فهرست مذکور را بر پایه یک اصول خاص و تحلیل 30,000 مقاله و گزارش و پژوهش تهیه کرده است و آن همچنین باز 12 معیار سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را به انابت می گیرد. چرا بنیاد صلح امسال تاجیکستان را در رده سرخ فهرست دولت های ناکام جای داده است؟ از همکار ما طاهر سفر می شنویم.
بنیاد صلح امسال تاجیکستان را در فهرست دولت‌های ناکام در رده سرخ فهرست خود قرار داده است که معنی آن افزایش احتمال مناقشه‌های داخلی و تهدید جدی ناامنی به ثبات کشور است. کاهش اعتماد مردم به حکومت، نابرابری اجتماعی، ضعف شیوه‌های رهبری، مقامات ضعیف انتظامی و دادگاهی و نظامی از علامت‌هایی هستند که به گفته بنیاد صلح احتمال ناامنی در تاجیکستان را افزایش می‌دهند. مارک لوکاس، پژوهشگر بنیاد صلح، بر رادیوی آزادی گفت شیوه های نادرست کارگزاری و ضعف حکومت در رسیدگی به نیازهای مردم در زمستان قهرتانی سال گذشته 2008 اعتماد مردم به حکومت تاجیکستان را به طور قابل ملاحظه کاهش داده است. بنیاد صلح مشروعیت حکومت تاجیکستان در سال گذشته را به های 9/2 داده است که از روی معیارهای بنیاد به های بسیار منفی است. مارک لوکاس سبب چنین بها گذاری به حکومت تاجیکستان را چنین شرح داد:
مشروعیت حکومت تاجیکستان همچنان کاهش می‌یابد و اگر هر دفعه انتخابات سالم صورت نگیرد، مشروعیت حکومت باز هم آسیب خواهد دید. در تاجیکستان احزاب سیاسی مخالف متشکل وجود ندارد و علامت دیگر تنبیه صندوق بین المللی پول به تاجیکستان است. اگر حکومت دایر به وضع اقتصاد و مالی آن صمیمی نباشد، پس در چشم مردم مشروعیت ندارد.
the state of its government finances.
دیگر از علت‌های کاهش مشروعیت به گفته بنیاد صلح باز هم فسادکاری و عدم شفافیت در حکومت تاجیکستان است که به گفته بنیاد صلح در سال 2008 هم یک مشکل فراگیر در سراسری حکومت تاجیکستان بوده است. از نظر رعایت حقوق انسان که از معیارهای بهاگذاری و آبرو و توانایی دولت محسوب می‌شود، بهای حکومت تاجیکستان در سال گذشته 2008 بدتر شده است. مارک لوکاس می‌گوید
Generally speaking, the human rights situation is not very good.
در مجموع وضع حقوق بشر چندان خوب نیست. آزادی مطبوعات، نیروهای مخالف سیاسی تحت سوال قرار دارد. نیروهای امنیتی پاسخگو نیستند. همین چیز امیدوار کننده است که حکومت درک کرده است بهبود بخشیدن به وضع حقوق انسان به تجارت بین المللی و همکاری مساعدت می کند. اما در مجموع افزای حقوق بشر همچنان بد باقی ماند.
بنیاد صلح میگوید نظامیان و ماموران پلیس تاجیکستان فاسدند و با وجود قانون شکنی و اذیت و شکنجه بازداشت شدگان از جزا امین میمانند. در نظام دادگاهی فساد و قومگرایی فراگیر شده است و گذشته از این فشار سیاسی مستقلیت دادگاه ها را بیشتر تحت سوال میگذارد. ولی حکومت تاجیکستان میگوید جای دادن کشور در فهرست ناخوشایند دولت های ناکام اساس ندارد. دولت علی دولتوف معاون اول رئیس حزب حاکمی خلق دموکراتی تاجیکستان و وکیل مجلس نمایندگان بر رادیوی آزادی گفت خلاصه بنیاد صلح در باره تاجیکستان درست نیست، زیرا مؤلفان گزارش در خارج هستند و از واقعیت تاجیکستان بیخبر می باشند.
اونهایی که در تاجیکستان هستند، هر نفری که به تاجیکستان می آید می بیند که اعتماد مردم تا چه اندازه به رهبریت دولت تاجیکستان بلند است. تا چه اندازه امروز از پیشینه بیشتر مردم اطراف رهبریت خود متحد هستند، خصوصا در این دوره که هر گونه چنین اتهامات، هر گونه دشمنی ها از جانب همسایه ها به تاجیکستان افزوده ایستاده است.
دولت علی دولتوف همچنین گفت ادعاها در گزارش دایر به افزایش احتمال شدت گرفتن اوضاع اجتماعی درست نیست، زیرا تمام جامعه تاجیکستان برای بهبود وضع اقتصاد کمر بستند.
البته در تاجیکستان امروز نقصانهای اجتماعی خیلی زیادند و ما این را انکار کرده هم نمیتوانیم، چون که این برالو است و در این باره همه ما میگویم، لیکن ما در این زمان کوشش کرده ایستادیم که هرچی بیشتر این کمبودی ها، این نقصانهای اجتماعی که وجود دارد کمتر شود و برای کم شدن آن هم حرکت و کوشش کرده ایستادیم، از رئیس جمهور سر کرده تا هر یک فرد عادی که در جمهوری هست. و تاجیکستان با قطار کشورهای پیشرفته وارد شود، این هدف آخرین ما است.
تاجیکستان باری اول نیست که به فهرست کشورهای ناکام وارد می شود. تنها 4 ماه پیشتر گروه بین المللی پژوهش بحران ها نیز با نشر گزارش مخصوص درباره اوضاع سیاسی و اقتصادی تاجیکستان گفت این کشور به تدریج به افغانستان همسایه اش مانند می شود و در راه به سوی ناکامی قدم می زند.
از سوی بنیاد صلح به صف کشورهای مواجه با افزایش احتمال نزاع‌ها و تهدید جدی ناامنی شامل شدن تاجیکستان.
طور در گزارش همکارمان اشاره شد، بنیاد صلح تاجیکستان را از روی نشاندهنده های چون کاهشی اعتماد مردم به حکومت، نابرابری اجتماعی، ضعف دادگاه و شیوه های رهبری، مقامات ضعیف انتظامی و نظامی کشوری ناکام حسابیده است. اما دولت علی دولتوف معاون اول رئیس حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان خلاصه بنیاد صلح را نادرست خواند، زیرا به گفته او مؤلفان گزارش در خارج هستند و از واقعیت تاجیکستان بخبرند. در یک صحبت با عبدالله رهنما، کارشناس مسائل سیاسی، از او سوال کردیم که کدام از این نظرها بیشتر واقعی‌اند و دولتی تاجیکستان تا کجا به اصطلاح بنیاد صلح ناکام است.
به نظر من واقعا تاجیکستان یک کشوری در حال تشکل و استوارشوی هست. کشوری است که مسئله های حل ناشده زیاد دارد، ولی تاجیکستان مرحله حل مسئله های اصولی دولت شدن را سپری کرده است. تاجیکستان هم از نظر حقوقی در سطح داخلی و در سطح بین المللی، هم از نظر سیاسی، هم از نظر پسیکولوژی و هم از نظر حدودی یک دولت مستقیم و یک واقعیت پذیرفته شده است. از این رو عنوان دولت ناکام برای تاجیکستان درست است. کشورهای ناکام کشورهایی هستند که یگانگی ارضی حدودیشان زیر خطر است و همچون کشور دوام یافتن و بقا ماندن آنها زیر سوال جدی هست. ولی تاجیکستان خصوصا بعد صلح، بعد امضا شدن صلح، همچون کشوری ناکام یا کشوری در حال افتادن دیگر نیست. من نظرم این است.
اما ببینید، بنیاد صلح تاجیکستان را بر اساس نشان دهنده های چون کاهش اعتماد مردم به حکومت، نابرابری اجتماعی، ضعف دادگاه و شیوه های رهبری و مقامات ضعیف انتظامی و نظامی کشوری ناکام حسابیده است. شما به این چی میگویید؟
شاید گفت که اعتماد مردم به بعض برنامه های حکومت ضعیف است، ولی به دولت، به کشور، به اینکه تاجیکستان باید باشد و آن را مردم باید همچه یک واقعیت دیگه پذیرفتن، این چیز حل خود در ذهن مردم پیدا کرده است. دیگر هم الیت سیاسی، هم الیت فردی، هم مردم دیگر در چارچوب یک دولت ملی اندیشیدن، در چارچوب یک دولت ملی فکر کردن را یاد گرفتن. یعنی دیگر کسی بودن نبودن تاجیکستان زیر سوال نمی گذارد. برای همین مرحله بحث‌های اصولی گذشته است، ولی مسئله های جاری بسیار جدی حل طلب داره که اون را باید حکومت حل کند. باید خیلی آگاهانه مناسبت کنیم به این بهادهی ها. مسئله دوم این که ما واقعاً در داخل کشور خود دولت هم خود مردم هم احساس میکنند که و خصوص مسئله های اجتماعی و اقتصادی باید حل خود را یابند و اصلاحات اقتصادی بسیار جدی، اصلاحات سیستم تامین اجتماعی بسیار جدی در کشور صورت گیرد، وگرنه واقعا ادامه مشکلات اجتماعی که امروز همگان آن را میدانیم، ادامه ثبات سیاسی را زیر سوال میبرد. به هر حال بهای نهایی من چی است؟ تاجیکستان کشوری ناکام نیست، بلکه کشوری در راه به سوی ساختن یک جامعه دموکراتیک مستقل و راه همین خصوصیت ها را دارد.
تشکر با عبدالله رهنما، کارشناس مسائل سیاسی، در رابطه با گزارش اخیر بنیاد صلح و مجله سیاست خارجی صحبت میکردیم که در آن تاجیکستان در رده سرخ فهرست دولت‌های ناکام جای داده شده است.
اندیشه و نظر خود را با رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. قرغیزستان و ایالات متحده اخیراً سازشنامه نوی را امضا کردند که طبق آن امریکا می تواند برای انتقال اموال معین نظامی از پایگاه مناسی قرغیزستان استفاده برد. رضایت طرف ها در حال حاصل شد که واشنگتن آمادگی خود را برای از 17 میلیون دلار تا به 60 میلیون دلار بالا بردن قیمت اجاره پایگاه مناس ابراز داشته است. در همین حال مقامات قرغیزستان میگویند سازش شنا به معنای حفظ پایگاه نظامی آمریکا در مناس نیست و طبق آن یک مرکزی مخصوص ترانزیتی بنیاد خواهد شد.
سازش نو میان قرغیزستان و امریکا در اصل به معنی تغییر در موقع گیری بیشکک است که ماه فوریه سال روان تصمیم گرفت پایگاه حربی امریکا را در مناس بندد. گفته می شود این تصمیم بیشکک تحت فشار مسکو گرفته شده است. ولی آیا حالا قرغیزستان در کدام زمینه تصمیم خود را عوض کرد و آن را چیگونه شرح می دهد؟ پاسخ این سوال در گزارش همکارمان سلیمی ایوبزاد می شنویم.
وزیر امور خارجه قرغیزستان قادربیک سربویف به اعضای پارلمان کشورش گفت نه تنها نرخ استفاده آمریکا از قلمرو قرغیز از 17 به 60 میلیون دلار خواهد رسید، بلکه واشنگتن به 37 میلیون دلار در مناس ایستگاه الهیده هواپیماها و با خرج 30 میلیون دلار دیگر یک مرکز نوی نظارت پروازها را خواهد ساخت. ولی سربایف نه انگیزه های مالی بلکه وضع امنیتی منطقه را سبب رضایت کشورش به این برنامه نامید.
Военные действия в долине Сват на территории Пакистана и активизация
عملیات جنگی در وادی سوات پاکستان و افزایش درگیری‌ها در افغانستان در این اواخر سبب شدند که گروه‌های ستیزجو از جمله مربوط به حرکت اسلامی ازبکستان وارد کشورهای آسیای مرکزی شوند. درگیری‌هایی که در قلمرو کشورهای همجوار قرقیزستان به عمل می‌آیند پیام اضطراب‌آور در زنجیره رویدادهای پاکستان و افغانستان می‌باشند.
سازش نوی بین قرقیزستان و ایالات متحده هرچند به معنای حفظ پایگاه آمریکا در قرقیزستان به شکل کامل آن نیست، از خروج نیروهای ایالات متحده از قرقیزستان که با قرار قبلی پارلمان باید 18 آگوست به اتمام رسد پیشگیری میکند. با عقیده کارشناسان این پایگاه و آن هم در حالی که راههای اکمالاتی نیروهای آمریکا و ناتو از طریق پاکستان زیر فشار ستیزجویان مانده اند برای واشنگتن اهمیت حل کننده دارد. اما موجودیت آن برای روسیه و چین خوشایند نیست. پرزیدنت قرقیزستان قورمانبیک باقیف در ماه فوریه در حال اعلان اخراج آمریکایی ها را کرد که رنگ سازشنامه‌اش با روسیه درباره کمک و سرمایه گذاری 2 میلیارد دلاری مسکو به اقتصادیات قرقیزستان خشک نشده بود. اکثر کارشناسان این را نه تصمیمی بیشکک بلکه تصمیمی مسکو نامیده بودند. نماینده وزارت دفاع آمریکا کریستوفر بنس هفته گذشته گفت در سال پیش قریب 190 هزار سر باز و نزدیک به 10,000 تن سوزشواری از طریق مناس به افغانستان انتقال داده شده است. وزیر دفاع آمریکا روبرت گیز میگوید کشورش آماده بوده است کرایه مناس را به هر قیمت در دایره عقل سالم بپردازد. به غیر از پول اجاره گفت و پایگاه سالانه 150 میلیون دلار به اقتصادیات محلی سرمایه میگذارد و 600 شهروند قرقیزستان را با کار تامین میکند. نیروهای آمریکا از سال 2001 به این سو از مناس استفاده میبرند. کاربرد آن مخصوصا پس از بسته شدن پایگاه دیگر آمریکا در قرشی خان آباد ازبکستان در سال 2005 به اوج خود رسید و همزمان آن را در موقع آسیب پذیرتر قرار داد. دفعتاً بعد از اعلان تصمیم قرقیزستان در ماه فوریه خبرهای نیز به نشر می رسید که طرف ها از احتمال ادامه همکاری گفت و شنید می کنند، ولی چنین اظهارات بیشتر از طرف آمریکا صدا می داد و قرقیزستان برعکس احتمال همه گونه گفت و شنید را قطعاً رد می کرد. کارشناس قرقیز و رهبر حزب مخالفی سوسیال دموکرات قرقیزستان بکیت بشیموف می گوید نه آن تصمیم و نه تصمیم نو از خود قرقیزستان نیستند و حدس می زند که ممکن است مسکو و واشنگتن با استفاده از بحث های اطراف من معامله دیگر انجام دادند که یا به سپر ضد موشکی آمریکا در اروپا بستگی دارد و یا به عضویت کشورهای شوروی سابق در پیمان اتلانتیکی شمالی. اما کارشناسان دیگر وضع امنیتی افغانستان و پاکستان و خواهش های شخصی پرزیدنت های آمریکا باراک اوباما و افغانستان حامد کرزی از رئیس جمهور قرقیزستان قورمانبیک باقیف را زمینه های اساسی تغییر در موضع گیری بیشکک می شمارند.
سازش نامیانی ایالات متحده و قرقیزستان که طبق آن واشنگتن حق انتقال برخی اموال نظامی به افغانستان از طریق پایگاه مناس کمنار بیشکک را پیدا خواهد کرد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله شامگاهی را با گزارش ها از تاجیکستان پی می گیریم. پارلمان تاجیکستان به حکومت کشور اجازه داد که شاهراه دوشنبه خوجند بوستان چناق را پلکی کند. طرح قانون در این باره از سوی وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان بعد از بحث های زیاد و اما با اکثر آرا به تصویب رسیده است. مقامات وزارت نقلیات و مخابرات تاجیکستان در رابطه با پلکی کردن این راه دلیل آوردند که چین در بازسازی این مسیر 281 میلیون و 200 هزار دلار سرمایه گذاری کرده است و این مبلغ باید از حسابی استفاده برندگان راه برگردانیده شود. اما کارشناسان میگویند که پلکی کردن این راه خلاف قانون اساسی تاجیکستان است، زیرا طبق ماده 24 قانون اساسی شهروندان کشور حق حرکت بدون ممانعت در قلمرو کشور خود را دارند. جزئیات موضوع در گزارش ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار ما در شهر دوشنبه.
پارلمان تاجیکستان به حکومت جمهوری اجازه داد تا استفاده از راه ماشینگرد دوشنبه چناق که پایتخت را به بخش شمال جمهوری متصل می‌سازد پلکی کند.
دولت می تواند پس از دریافت این اجازت تروفه های راهکی را برای ماشین های خصوصی و دولتی را تعیین کرده از هر یک راننده راهکی را یا پول استفاده از این راه را بستاند. این در حال است که دولت تا به حال ستانیدن مالیات یا انداز از استفاده این راه را لغو نکرده است و گذشته از این راه دیگری الترناتیف بی پول که بتواند پایتخت را به قسم شمال جمهوری متصل کند وجود ندارد. با این دلیل چند تن از نمایندگان پارلمان به این اقدام حکومت برخورد شدید نشان دادند. برای مثال یوسف احمدوف نماینده پارلمان گفت در صورت راه پولکی شده میتواند که راهی بی پول الترناتیف وجود داشته باشد. آقای احمدوف این قانون را مخالف ماده 24 قانون اساسی تاجیکستان خواند و گفت
حاضر راهی افتمیلگرد بیکوله دیست کرده استوده راهی افتمیلگرد پولکی کرده استوده کنستیتوسی ماده 24 با مخالفت کرده چونکه هر یک شنورد جمهوری تاجیکستان میتواند در حدود جمهوری تاجیکستان به ملا رفت و آمد کنند پولکی نه به ملا.
اما نورعلی ریایف نماینده مردمی در پارلمان از حزب رئیس جمهور این قانون را به نفع تاجیکستان خواند و گفت که راهی پولکی امکان می‌دهد برای تعمیر آینده راه‌ها کمک کند.
یک همگی کوپرک را سیل کلان آمده با نیم متر از جای جمهوری تا امروز مبلغ پیدا کرده نمی‌شد که او کوپرک را جابجا بکند. اگر شما گارانتی داده می‌تونید که اگر کوپرک یا تونل مثال از کار برای دوباره سری وقت برقرار کردن ممکن است یا که نیست، برای همین من فکر می‌کنم لوحه
قانون شورای تسدیریش. اما شادی شبدولوف نماینده دیگری پارلمان ادعای ریایوف را به اساس خواند. با گفته وی در صورت استفاده راه میتواند پولکی باشد که این راه با سرمایه خصوصی بنیاد شده باشد. وی گفت اما راه ماشینگرد دوشنبه چناق با پول بودجه دولت ساخته شده است. در این صورت آقای شبدولوف مصرف اندازی جمع آورده دولت از استفاده راه ها در تاجیکستان را زیر سوال برد و گفت
در انداز از استفاده راه‌های افتومیگرد با معیار 2% و 0% در بودجه سال جاری 168.5 میلیون سومانی مقرر شده است. یعنی 37 میلیون دلار مبلغ وجود دارد. چرا ما این یک سوپر توید از حساب بودجه راه بسازیم تا چنان از حساب بودجه آنها را قرض بپردازیم باز میگیریم همیشه پولکی میکنیم. برای من با تمام وجدانم من پورا بر ضد همین لایه قانون بودم و حاضرم هستم و مقابل آواز میدم.
از شادیش عبدالله پرسیدم که آیا هدف از پولکی کردن راه تنها جمع کردن پول برای تعمیر آینده راه است و یا در اینجا دولت هدف دیگری را دنبال میکند؟ آقای عبدالله در پاسخ گفت
کپروکی که بسازد که از او کپروک راه 10-20 کیلومتر کوتاه میکند کند پولکی کند، ما مخالف نیستیم، لیکن همه چیز از حساب بودجه میسازیم، باید به دست یک کس میتیم پولکی کنم پول در جیبه کد بزن.
با گفته عبدالخالق عبدالنظروف ساکن شهر دوشنبه که از چند سال بعد این سو در راه دوشنبه و خوجند با مسافربری مشغول است، این اقدام در آینده صف تاکسیستان بیکارمانده را افزایش خواهد داد.
اگر رخت پلاکی شد و بگم اگر مقیمت ها گیرین ام از او بفر مردم میبیو دیگر چیز هم دوات چیزی که اخروکای لنگو بیا و هم سو قیمت میشد مردم دیگر کم میرم را دا.
ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رضایت پارلمان تاجیکستان برای پلاکی شدنی شاهراه دوشنبه خوجند بستان چناق.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، www.azadi.org و یا www.azadi.tj این نشانه وبسایتی رادیوی آزادی است که زمینان هفته های خیر در آن فقط گزارش و بررسی و عکس های خوب بلکه نوارهای جالبی ویدیویی نیز جای داده می شود. و همچنین شنوندگان ارجمند می توانند در میدان بحث و مصاحبه های آنلاین یا اینترنتی نیز شرکت کنند و حالا به توجه آنهایی که خواستار شرکت در مصاحبه های اینترنتی اند.
صلح تاجیکستان چی پدیده بود؟ اگر دانستن میخواهید روز 25 ایون از ساعت 3 تا 5 به وقت دوشنبه به سامانه اینترنتی ما سر زنید و شاهد بحث زنده و پرمحتوا شوید. دو ساعت روی خط با محقق و شرکت کننده بی واسطه روند صلح تاجیکستان، مؤلف چندین رساله در این باره، دانشمند تاجیک ابراهیمی عثمان.
در سرحد بودن طالب ها با منفیت قوه‌های اپوزیسیون ما شده میتوانست یا نه. مناسبت بین ایران و روسیه هم سبب خوبی یا بدی جریان مذاکرات سوریه شده.
فراموش نکنید 25 ایون از ساعت 3 تا 5 به وقت دوشنبه آزادی نقطه تیجی گفتگوی آنلاین با ابراهیم عثمان.
خوب بار دیگر یادآور می شویم که گفتگوی آنلاین با استاد ابراهیم عثمان 25 میون از ساعت 3 تا 5 روز به وقت دوشنبه برگزار می شود. شنوندگان ارجمند، نشر جانبستی مجله شامگاهی نیست شد. حالا یک پاره ترانه تقدیم می شود و سپس شما را با سرخط گزارش های بعدی آشنا می کنیم.
منم شو مثل هر شو مستی زیمستی زیمستی شیشه خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم. ما قربانی صدایت وای صدایت، چی میخوای بگیرم از برایت از برایت، چی میخوای سی من ایار جانی اینا گیرم برای دست و پایت دست و پایت. منم شو مثل هر شو مستی زیمستی زیمستی شیشه خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم. اگر یار مرا دیدی بخانه بای بخانه، بگو یارت سلام میرسانه میرسانه. دعای من همین باشه شب و روز، خداوندم تو را بر من رسانه وای رسانه. منم شو مثل هر شو مستی زیمستی زیمستی شیشه خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم. منم شو مثل هر شو مستی زیمستی زیمستی شیشه خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم. منم شو مثل هر شو مستی.
ترانه بود از جانبیک در نشر جانبستی مجله شامگاهی و اکنون شنوندگان ارجمند سرخط چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. کودتا به خاطر برکناری علی خامنه ای، آیا برخی از منصبداران ایرانی واقعا هم هدف پسی پرده گذاشتن رهبری روحانی کشور را دارند؟
آمادگی ها به تجلیل روزی وحدت ملی در خوجند، مردم به مراسم های متنتن چی نظر دارند؟
و اخراج سه شهروند افغانستان از بدخشان، مقامات آنها را در ترغیب فولبینی عیبدار کردند. مجله شمگاهی رادیوی آزادی است که بار دیگر یادآور میشه مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم اسلم مومنزاد بر عهده داریم. امروز سه شنبه 23 ایون سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 6:34 دقیقه بیگاه است و در شهر دوشنبه 9:34 دقیقه شب.
و اکنون درباره موضوعی که چند روز باز در سرخط اخبار جهان قرار دارد، شورای نگهبان انقلاب اسلامی ایران طلب نامزدهای ناکام در انتخابات ریاست جمهوری برای لغو نتایج انتخابات را رد کرد. در این معرکه انتخاباتی به اطلاع رسمی رئیس جمهوری فعلی ایران محمود احمدی نژاد پیروز شده است و اما میرحسین موسوی و مهدی کروبی رقیبان احمدی نژاد نتایج انتخابات را زیر شبهه بردند و این باعث به میدان‌ها ریختن جانبداران آنها شد.
در همین حال به برخی از رسانه‌ها از جمله شبکه تلویزیونی العربیه درباره آمادگی‌ها به یک کودتای بزرگ به خاطر از مسند برکنار کردن رهبری روحانی ایران علی خامنه‌ای اطلاع دادند. گفته می شود که سرکرده این کودتا رئیس جمهوری پیشین ایران اکبر هاشمی رفسنجانی است. اما این اطلاع تا کجا واقعیت دارد؟ در یک صحبت با راد شهیدی رئیس رادیوی فردا خواستار پاسخ به این سوال شدیم.
مسئله برکنار کردن آیت الله خامنه ای از مقام ولی فقیه و رهبری جمهوری اسلامی سالها پیش مطرح شده و امر جدیدی نیست. چیزی که العربیه و برخی از رسانه‌های دیگر به اون اشاره کردند، احتمالاً فعالیت‌هایی است که آقای رفسنجانی و همراهان ایشون در حال انجام دادن هستند برای حل مشکلی که در انتخابات به وجود اومده. البته من مطمئن نیستم که آقای رفسنجانی در حال حاضر قصد داره که آقای خامنه‌ای رو از کار برکنار بکنه و ایشون و یا کس دیگه‌ای رو به این سمت بنشونه و ما هیچ گزارشی از ایران در این رابطه دریافت نکردیم. ولی مسئله کلی این هست که حامیان آقای هاشمی رفسنجانی و برخی دیگر از روحانیون در قم، مشهد و اصفهان چندین سال پیش این مسئله رو مطرح کردند که به جای ولایت فقیه و یک نفر که رهبر جمهوری اسلامی باشه، بهتر است که مجمع و یا شورای این وظیفه رو بر عهده بگیره که بتونه کشور رو بهتر اداره بکنه. این بحثی که سالهاست مطرح هستش و در هفته های اخیر با اتفاقاتی که پس از انتخابات افتاده، این بحث به طور جدیتری در برخی از محافل مطرح شده.
بله، خب در بحث تلویزیونی پیش از انتخاباتی محمود احمدی نژاد با دست داشتن فرزندان رفسنجانی در فساد شروع کرده بود. آیا آن زمان هم محمود احمدی نژاد از سر و صداها درباره امکان کودتا علیه خامنه ای آگاه بود؟
درسته که آقای خامنه ای در بیشتر موارد از آقای احمدی نژاد پشتیبانی کرده، چه در حین ریاست جمهوری 4 ساله آقای احمدی نژاد و چه بعد از انتخابات، ولی نمیشه این تحلیل رو داد که آقای احمدی نژاد برای اینکه آقای خامنه ای رو سر قدرت نگه داره حمله کرده به آقای هاشمی رفسنجانی. آقای احمدی نژاد اسم برده از آقای رفسنجانی و اعضای خانواده ایشون که در فسادهای مالی دست داشتند. آقای خامنه ای هم در نماز روز جمعه هفته گذشته گفت که آقای رفسنجانی رو میشناسد و به ایشون اعتماد دارد، ولی اگر پرونده هایی هست علیه فرزندان و اعضای فامیل ایشون از طریق مراجع قانونی باید پیگیری بشه. این مسئله بر همگان واضح و روشن هست که روابط آقای احمدی نژاد با آقای هاشمی رفسنجانی اساسا خوب نیست و آقای رفسنجانی چندین بار به طور علنی از فعالیت‌های دولت آقای احمدی نژاد انتقاد کرده.
و آقای شهیدی، از نگاه شما ایران را روزهای نزدیک چی تحولاتی میتواند انتظار باشد؟
در حال حاضر هیچ کس در داخل و خارج از ایران نمیتونه پیشگویی بکنه که فردا چه اتفاقی خواهد افتاد. مسئله آنقدر بغرنج و آنقدر حساس هست که توجه تمام محافل بین المللی رو به خودش جلب کرده، ولی مسائلی که در ایران مطرح هستند باید از چند زاویه بهشون نگاه کرد. اولا که مردم ناراضی، اونهایی که رأی دادن و میگن که رأیشون به حساب نیامده، شدیداً عصبانی هستند، میخوان و این نارضایتی خودشون رو با حضور در خیابانها و در تظاهرات نشون بدن. از طرف دیگر آقای موسوی، آقای کروبی، آقای خاتمی و رفسنجانی هم فعالیت‌های سیاسی دارن می‌کنند که بتونن این مشکل رو حل بکنن و اعلام کردن که به هیچ وجه نتیجه انتخابات رو قبول نخواهند کرد و هر روز ما شاهد اعتصاب‌ها، تظاهرات در تهران و برخی دیگر از شهرهای ایران هستیم، ولی نمیشه به هیچ وجه گفت که فردا و یا روزهای آینده چه خواهد شد. چیزی که الان روشن هست تظاهرات و موج اعتراضی که از روز شنبه گذشته در تهران و بعضی از شهرها آغاز شد تا امروز ادامه داره. فراخوانی داده شده برای فردا چهارشنبه که باز هم مردم جمع بشن و همینطوری روز پنجشنبه و به احتمال زیاد این نوع ابراز نارضایتی در خیابان‌های تهران و شهرستان‌ها ادامه خواهد پیدا کرد تا زمانی که راه حلی برای خروج از این بنبست پیدا بشه.
تشکر رود شهیدی، رئیس رادیو فردا بود که با او درباره سر و صداها آید امکان کودتا به خاطر سرنگون‌سازی رهبری روحانی ایران علی خامنه‌ای صحبت می‌کردیم.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان صبح روز سه‌شنبه با یک سفر پنج روزه وارد ولایت سغد شد. بنا به اطلاع رسمی در پایان این سفر رئیس جمهور در جشن وحدت ملی در شهر خوجند شرکت خواهد کرد. قرار است تنتنه‌های اصلی جشن وحدت ملی روز 27 ایون در ورزشگاه نوبنیاد خوجند که دارای 25 هزار جای نشست و بزرگترین مجمعه ورزشی در تاجیکستان محسوب می‌یابد برگزار شود. تفصیلات بیشتر را در این باره از خبرنگار ما در شهر خوجند معصومی محمد رجب می‌شنویم.
با گفته مرکز اطلاعاتی حکومت سغد، رئیس جمهور امام علی رحمان در روز اولی سفر خود به خوجند در سه شنبه 23 ایون در مراسم های کشادن پل نو بر بالای رود سیر، مرکز تبابت بیماری های دل، یک بنای بسیار طبقه استقامتی در مرکز ولایت و چایخانه ملی در باغ وحدت واقع در ناحیه بابا جان غفوروف شرکت نمود. بر پایه معلومات مرکز مذکور در آستانه تجلیل جشن عموم جمهوری وحدت ملی در خوجند، افتتاح بیش از 150 انشاءات و ساختمان‌های فرهنگی و معیشی و فراغتی در سراسر ولایت سغد در نظر گرفته شده است. ساکنان عادی از سفر پنج روزه رئیس جمهور و تنتنه‌های رسمی به کار در آوردن انشاءات‌های زیادی اساساً فرهنگی و فراغتی با نظرهای دوگانه برخورد می‌کنند.
تشریح آوردنی پرزین ناس یک جد آورد میشد شهر ها آورد میشد بناهای نام میشد توی کنه توی خانچه خانتا آورد همه آورد میشد اینجا هم شهر آورد میشد آورد شد خون همه لشک شد میشد
حاضر ضرور نگیم چون چو خیر رو استادیان جوی وی بخو جان افراسمی کوروی کمبینت می همی های میکشدن زنکو همش بیکار خواننده بیپوشت است بچه کچه شوی همه رسیانده پول نیست همه چیز قیمتی همی های شرایطش ناز میکن و بهتر بود.
ساختمان و با ساخت بیش از 150 انشاءات جشنی در ولایت سغد به صورت عموم در ابتدای سال 2007 میلادی سر شده، ولی بعد از آغاز بحران مالی جهانی موضوع ادامه و یا توقف بنیاد این چنین انشاءات سرمصرفی عمدتاً فرهنگی و معیشی در میان ساکنان عادی و کارشناسان و نمایندگان احزاب سیاسی سغد مورد بحث‌های دامنه‌دار قرار گرفت. دلبر سمد و سرور بخش حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در ولایت سغد اینچنین فعالیت سرمصرف را در دوره بحران مالی موافق مطلب نمی‌حسابد و می‌گوید
ببینید که در همین جشن و مراسم های ما چقدر مبلغ های زیاد صرف می شود، در حالی که ما بله همش از حساب بودجه است، یعنی که از حساب کیسه ما و شما است. پس چی حاجت است؟ می گویند که به کرپت نگاه کرده پای دراز کن.
ولی قاهر رسولزاده رئیس ولایت سغد در یک صحبت قبلی خود در حضور خبرنگاران گفت که خشت‌های اول انشاءات مذکور تا دوره بحران مالی گذاشته شده است و اکنون با وجود آن که اقتصاد سغد نیز از تأثیر منفی بحران مالی برکنار نمانده است، ناتمام و نیمکاره ماندن آنها خوب نیست.
یعنی که ما کوشش میکنیم که بیشتر اون انشاءات هایی که برای سایه اجتماعیات خلق ضرور است این چیزایی کنیم. خانه استقامتی ساخته شدیم ضرور است. باغ نوروزگاه برای مردم آماده کرده شدیم ضرور است. ضرور است. ورزشگاه برای مردم ضرور است. ضرور است. ما فکر میکنیم لیسه پرزیدنتی ضرور است. اون انشاءات هایی که امروز هست ما حق و حقوق نداریم که به تاخیر گذاریم.
بر پایه معلومات مسئولین حکومت سوخت، ساختمان تقریبا همه 150 انشاءات جشنی در شهر و نواحی ولایت سوخت در 4 روز پیش از جشن وحدت ملی انجام یافته است و در افتتاح برخی از آنها رئیس جمهور امام علی رحمان شرکت خواهد کرد. از جمله مجمع ورزشی، کارخانه مشترک کارکرد معدنی تاجیکستان و چین در شهرکی آلتین تاپکن واقع در شمال خوجند، لیسه پرزیدنتی دارای سینف خانه ها و تعلیمگاه های مجهز با فناوری های زمانوی، استودیو های تلویزیون، تئاتر رسامی و آوازخوانی در شهر چکالوف. ضمناً لیسه پرزیدنتی سوخت یگانه مکتب تحصیلات عمومی در تاجیکستان خواهد بود که برای هر یک از 2000 مکتب خانی آن نزدیک 8 متر مربع مساحت راست می آید. برگزاری مراسم اساسی تجلیل از جشن وحدت ملی و استقرار صلح تاجیکان در ورزشگاه تازه بنیاد خوجند در شام 27 ایون با شرکت رئیس جمهور امام علی رحمان در نظر است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
آغاز سفری امام علی رحمان به ولایت سوخت که در پایان آن رئیس جمهور در جشن بزرگ وحدت ملی در شهر خوجند شرکت خواهد کرد.
ضمناً زنها حق بیشتری تجلیل از روزی وحدت ملی را دارند، زیرا زهر جنگ شهروندی تاجیکستان از همه بیشتر آنها چشیدند. تا هنوز لحظه های در یادها باقی است که آنها پایلوچ و سرلوچ و اما تیفلون خود را در کنار گرفته محله های به میدان حرب و ضرب تبدیل شده را ترک میکردند. همکاری ما در شهر قرغان‌تپه ناصر جان مامورزاده با برخی از این زنهای جنگ دیده و جنگ زده مصاحب شد و برای ما این گزارش را فرستاد.
وای جنگ شهروندی نبود، وای جنگ برادرکشی هم نبود، وای جنگ شرمندگی بود. وقتی که برادر برادر خودش را میکشد، وقتی که از سر زن تاجیک با یراق با تیر و تفنگ میخیزد یا اینکه با تحقیر میخیزد، این جنگ نبود، این جنگ شرمندگی ملت ما بود.
نزاهای هموطنی سالهای 90 عصر گذشته را چمنگول عبدالسلام و یک زن جبردیده و شاهد بی‌واسطه خرابکاری های آن دوران جنگ شرمندگی مینامد. میگوید تا به حال از ذکر زادگاه خود و اینکه از کدام منطقه تاجیکستان است چشمی ترس دارد. به اندیشه خانم عبدالسلامова در آن جنگ تحمیلی بیشتر و پیشتر از همه زنان وادی وخش جبر دیدند و اذیت کشیدند. هزاران نفر به خاطر حفظ جان خود و فرزندان از محل سکونت فرار کرده و در نهایت از همه مال و ملک و دارایی ها و حتی پیوندانشان محروم گردیدند. آن گونه که خود خانم عبدالسلامова میگوید سال 1993 وی نو آیله دار شده و در مدت 3 ماهی گریز شدنش همه دارایی های منزلش رو ربوده اند.
در اون سال‌ها سال‌های 92 21 22 سال داشتن با ما نه اکون خانه آباد کردگی بودیم. وقتی که ما گریزه شده به این طرف و اول به طرف ناحیه رشت رفتیم و از اونجا آمده باز دویم برای ماه سپتامبر سال 92 جنگ سر شد. این دفعه هم با گریزه های قرغان‌تپه که خسته ما به شهر کولاب گریزه شده رفتیم. یک دو سه ماه من در کولاب بودم و این طرف گشته آمدم. همون کرپای و کرپچه و بالشت و چیزهایی که من به هزار امید و جمع کرده بودم در خونه من نبود. همه را دزدیده برده بودم. نه اینکه کسی از کولاب برده باشد چیزی خونه ما را، یا اینکه نه اینکه یگان بیوی که از غرم آمده اینا برده باشد. این همسایه های خودی من دزدیده بودم. و باز با گذشت روزگار من چیز و چورم را در خونه های همسایه های خودم میدیدم. متاسفانه این حادثه در سر تنها من نبود.
در زمان جنگ شهروندی زنان به جز از تامینات روزگار و سرپرستی فرزندان در تنهایی اینچنین به عباره کاری دولت نیز میکردند، اما همان هم بی‌معاش. سنگ ما ایسوی و سروری یکی از مکتب های همگانی قرغان‌تپه میگوید آن زمان با هراس در کوچه های شهر قدم میزد و گاه زیر صدای تیر و توپ به سوی مکتب میشتافت، به سوی مکتبی که بسیاری از والدان فرزندان خود را نمیگذاشتند به درس روند، به سوی مکتبی که خالی از محصلین بود.
مردم از جهت آب تنقسی میکردند، از جهت خوراک تنقسی میکردند، حتی از خانه های خود برآمده نمیتوانستند. آیا خانه 3-4 تا فرزند بود دگان، من معاشم نداده باشند کار کردم. در مکتب دشوار بود، حتی مثال لحظه هایی بودند که نسبت مکتب
معارف نفرت داشتن، نمی خواستن. یک مدتی بود که فرزندان به مکتب نمی آمدن. همین لحظه را من یاد دارم.
همین گونه خاله ماما خال هم از ترس جان فرزندانش از ناحیه دنغرک زمان جنگ نسبتا تنج و آرام بود، با قرغان‌تپه به موضع جنگ زده فرار میکند. وی میگوید والدین شوهرش تمام پیوندان خود را در یک منزل جمع کرده در یک جا بیش از 25 نفر به سر می بردند. خاله ماما خال در سال 1992 فرزند سوم خود را تولد میکند، اما همین جنگ باعث می شود که پسری او معیوب به دنیا آید.
92 سال هم وقت جنگ با آزادان اومدن گفتند یک بچه‌چم تولد شدگی بود، همون اندوالید شد، تسلمان شد. من یا که خودم ترسیدم یا که همین تولد شد، ترامه تولد شد. او چه با دخترم نبود، ای ترسمون یا جو بودن. حاضر اندوالید گذراندگی هم حاضر خیلی اکه سلامتش نفس نیست همون پسرم با. من خودم همین خیلی چی میکنم که من خیلی ترس وهمان هم فرزندم درسی.
اکثر از مصاحبان رادیوی آزادی به عنوان که شاهد جنگ و خرابکاری های سالهای 90 در وادی وخش بودند میگویند تا هنوز در روز و روزگارشان آثار جنگ احساس میشود. تا هنوز این زنان از پیوندان خود که قربان نزاهای هموطنی شدند با گریه و ناراحتی یاد میکنند. تا هنوز چنین به نظر میرسد که از کشادن صحبت در اطراف سالهای جنگ شهروندی بسیار هراس دارند و با مشکل از یادداشت‌های خود قصه میکنند و تا هنوز بسیار چه‌ها را نمیگویند یا گفتن نمیخواهند. نصیر جان امامزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
دردهای آشکارا نهفته زنهای جنگ دیده و جنگ زده تاجیک. شنوندگان ارجمند، ما تا روز وحدت ملی 27 ایون برای شما در رابطه با جنگ و صلح تاجیکان سلسله گزارش‌ها پخش خواهیم کرد.
نگاه دیگر به راه جنگ و صلح تاجیکستان در سالگرد 12 امضای سازشنامه صلح.
صلح الان الحمدلله وجود دارد، اما قسمت دومش رضایت ملی است. ما هنوز به اون نرسیدیم.
ما رو به یکدیگر دشمن کرده ایستادند.
خاطرات تلخ سالهای جنگ و یادهای شیرین آغاز صلح، دردهای ناگفته و رازهای ناگشوده آن روزهای پر شور.
همه را دزدیده بردند.
لحظه هایی بودن که نفرت داشتن، نمیخواستن.
وای جنگ شهروندی نبود، وای جنگ برادرکشی هم نبود، وای جنگ شرمندگی بود.
این دفعه بیشتر از زبان مردمی عادی که عذاب جنگ را بیشتر از همه کشیده است. از 23 تا 27 ایون در برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی را ادامه می دهیم. مقامات ولایت بدخشان 3 شهروند افغانستان را با اتهام اغوا انگیزی از تاجیکستان بیرون کردند. گفته می شود آنها در بازار مرزی کتاب های را می فروختند که در آنها راه و اصول های نامشروع و مثل گرم و یا خنک نمودن محبت، تسخیرات و مسخرات در مورد تابع نمودن یک کس به کسی دیگر و سحر بستن و فولک شدن تصویر یافتند. یک تن از مسئولین بخش دینی ولایت به خبرنگار ما در شهر خاروغ مرزا جلال شاه جمال گفته است که میان کتاب‌های از شهروندان افغانستان مصادره شده از جمله گلزار تعویزات، نقش سلیمان و شفا الاقسام و الاحزام نیز هستند.
3 شهروند افغانستان از بازار مرزی تیم خلوغ اخراج و کتاب هایشون با عرفات فارسی به دلیل خلاف دین اسلام و شریعت و افغا برانگیز بودن مصادره گردیدند. با گفته وکالت‌دار دولتی بدین در بدخشان سردار بیک زورابیکوف، این کتب در پی شکایت شهروندان کشور از ظهور افراد به نام مولو در بازار مرزی در نتیجه یک سنجش مشترک با کارمندان اداره امنیت ولایت مصادره و در تشخیص قرار دارند.
حاضر در بین مردم بعضی ظهورات منفی که خلاف اخلاق اسلامی و تعلیمات اسلامی هستند، آنها عرض وجود کرده استوده بودند. و جمله از طرف شهروندان و ما عرض کردند که در بازار تیم ملاهایی که از افغانستان آمده در بازار غیرقانونی و نوشتن تمور، تشتاب و تعویزات مشغول هستند و گویا که مردمان رو فول دیده میگن که همسایت با تو سیر و جلو کرد، خشت بارت رو بست است و در نتیجه در بین مردم ناراضگی و نزاع برخاست. به همین مقصد ما یک رید مشترک رو تشکیل کردیم. رید نشان داد که چنین عنصرها حقیقتاً در بازار تیم موجود هستند. از جمله سه نفر شهروند جمهوری افغانستان با کتابهای خود به بازار آمده، اونجا شهروندان تاجیکستان رو قبول میکنند و گویا که برای آنها تبادلت میکنند یا سیرکشایی میکنند، فول میبینند. ما آنها رو باز داشتیم در گمرک و کتابهای آنها رو مصادره کرده بازگرداندیم به وطنشون.
سردار بیک از اورابیکوف گفت که اما اشعار شعرهای کلاسیک از مولوی سیر خریدار بزرگ باقی میمانند.
چیز اونا رو اجازه دادیم برای فروختن، مثلا اونجا از خان الاخوان ناصر خسرو، سعادت نامه ناصر خسرو، دیوان حافظ، مناجات نامه عبدالله انصاری بود، گرچندی که برای اونا لیسنس یعنی اجازت نامه هم نیست، ما اونها رو اجازه دادیم که بفروشن. اما کتابوی تعویزی یعنی تبابتی بودن با نام یعنی گلزار تعویز، در اونجا در برابر ادویه های تبابت باز چیزهایی هستن که آنها اغوانگیز هستن، مثلا عملیات در باره حب و محبت و گرم کنی و خنک کنی هست در اونجا، در باره تسخیرات و مسخرات هست که مردمان را به خطاب تسخیر میکنن، در باره جدایی آوردن در میان کسان و مردمان، همین گونه چیزهایی که داشتن ما آنها را گرفتیم برای اکسپرتیز و کمیته امنیتی دولتی و اونها از محفوظ هستن در این اداره. چون این حادثه بار اول نیست.
وکالتون روید بدین افزود مدر بزرگوی مرزی برای افرادی که از کشور همسایه به خاطر تیمور نوشتن فولکشویی و فولبینی با آن وارد می شوند و اعمالشان باعث ایجاد حادثه‌های نزاع‌برانگیز در بین شهروندان شده است بسته می گردد. و گفتم چنین در بزرگ مرزیش کوشیم چنین یک ملوی کشور همسایه که با کشادن اوراق کتاب سیرنوک سبب بدبختی یک شهروند را به همسایه‌اش مربوط دانسته، به نزاع و بدبینی بین دو همسایه مسایدر کرده است، از بزرگ مرزی رانده شده است. و کلاتور اوید بدین بیان توش که مودسه اوی از جانب ملاوی معالی با وجود آوردن اولتوی نزو برانگیز به نشاروندون نیز بایل اوم از امتویان انسوی مرزیشون معلوم استند.
سال گذشته در مرها وقتی که در سفر خدمتی بودم بین تاجیکو و خلیزو یک فول بیده که شکاشی من طرف خطی رفت است و فول کشود است، گفت است که همسایه نزدیک تو تراس جادو کرده است و بین یک یعنی همون تاجیکا گفت است که همسایه سوش خلیز بود است و بین اونو جنگ بین جنگ خرید جنگی بین دو ملت میخیز. چون این حادثه ها در اینجا نیز هستند، لیکن اونو مقصد یک مقصد اونو فقط پول جمع کردن، اینا واسه تجارت و بیزنس کرده هستن برای خود پول جمع میکنن.
و گفته ژورنالیست گل عثمان مدلوقف تنها خودشناسی و دانش و شعور بلند دینی میتواند صد روی گسترش ادیان غیر و اعتقاد به سیر و فولکشویی شود. میرزا جلال شجاع‌مول، رادیو آزادی، خوره.
اخراج سه شهروند افغانستان که در بدخشان تاجیکستان کتاب های مربوط به فولبینی را می فروختند. و در پایان مجله شامگاهی اخبار تازه از میدان و ورزش های تالار های ورزش از شوره ما نرزالله لطیف.
روز اولمپی 23 ایون در تاجیکستان همچون ایدی ورزش عموی تجلیل شد و مریج مرادف سخنگوی کمیته ملی اولمپی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت بخشیده به روز اولمپی در مناطق مختلفی کشور چاره‌بینی های ورزشی و فرهنگی برگزار شدند.
از جمله در شهر بشنبه مسابقات در رشته های مختلف مانند جودو، والیبال، بسکتبال، شناوری، کمانوری، ورزش سبک و غیره دایر گردیدند. روز اولمپی با بازی دوستانه بین تیم منتخب اولمپی و دسته منتخب باشگاه های تاجیکستان با پایان رسید.
اینچنین شرکت کنندگانی دوی مارافونی بخشیده به روز وحدت ملی که 14 ایون از ناحیه مرغابی ولایت مختاری کوهستانی بدخشان شروع شده بود، 23 ایون به پایتخت کشور وارد شدند. در این پایگاه که مسافه 1412 کیلومتر را در بر می‌گیرد، بیش از 20 ورزشکاری تاجیک اشتراک دارند. حالا ورزشکاران با خط سیر دوشنبه خوجند دویده 27 ایون در روز وحدت ملی به مره مرکزی ولایت سوخت می‌رسند. خبری دیگر، شطرنج بازی تاجیک فرخ امانتف در سابقه انتخابی چمپیونات جهان در شهری تاشکند پس از دور نهم موقع پیش صفیش را باز هم استوار کرد و یگان بازی را نباخته 8 امتیاز به دست آورده است و در سابقه مردان بین 14 شطرنج بازی بهترین 5 کشور آسیای مرکزی در جای اول می باشد. فرخ امانتف در دور نهم بر یوگنی پاک از قزاقستان غالب شد. شطرنج بازی جوان تاجیک صاحب جورایف باشد با 3.5 امتیاز در جای دهم است و در دور نهم بر شطرنج بازی قزاق روان منکیف غالب آمد. در سبقت زنان شطرنج بازی ازبکستان نفیسه مومینوه بین 11 نفر پیش صف می باشد. نماینده تاجیکستان ندیجدا انتونوه که 1.5 امتیاز به دست آورده است در جای پیش از آخرین دهم قرار دارد. انتونوه بازی ششمش را با نفیسه مومینوه مساوی انجام داد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگوری های ورزش را شنیدیم در مجله شامگاهی رادیوی آزادی.
سپاسی فراوان که تا این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بودید.
برای تان روز و روزگار خوش میخواهیم و خدا نگهبان شما.
شب ها فقط هم صحبت من